أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أرغيناهم كما رغينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فقيل ادعوا شركاءكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. نکاتی که مربوط به بحث‌های قبل بود، یکی جریان یسر بعد العسر است. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که هر دشواری در عالم باشد آسانی در کنار اوست، اولا دو برابر اوست، ثانیا از او جدا نیست بلکه با اوست، ثالثا چنین کاری باعث این خواهد بود که حجت الهی بالغ است. یعنی در هر امتحانی که انسان با سختی روبروست، بیان قرآن کریم این است که اگر یک امتحان سختی برای بشر پیش بیاید آسانی در کنار اون سختی هست، یک، دو برابر او هست، دو، با او هست، جدا نیست، بیگانه نیست. این سه، این حرف قبلی بود که از قرآن کریم برمی آید. از کجای قرآن برمی آید؟ از این که فرمود ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. این کلمه عسر تکرار شده، یسرا تکرار شده، منتها عسر با الف لام تکرار شده، یسر بی الف لام تکرار شده. اون عسری که با الف لام تکرار شده دومی عین اولی است، معرفه است. این یسری که بی الف لام است نکره است، دومی غیر از اولی است. ان مع العسر یسرا یعنی با هر دشواری یک آسانی است، یک. ان مع العسر، این عسر دومی همون عسر اولی است. یسرا این یسر دیگر است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اگر یک دشواری است دو آسانی است. مطلب سوم این است که این آسانی با دشواری است، نه بعد از دشواری. نفرمود ان بعد العسر یسرا، فرمود ان مع العسر یسرا. میمونه آیه سوره طلاق. در آیه سوره طلاق یعنی آیه 7، اونجا این چنین فرمود به من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. این مال مقام ظهور است، جعل اظهاری است. یعنی این یسر در کنار عسر هست، منتها تا خودش نشون بدهد یا تا شما او را ببینید ممکنه زمان ببرد، ولی اونجا وجود دارد. جعل ظهوری و جعل اظهاریش بعد از عسر است. وگرنه اگر کسی در اون بین باشد میبیند که در کنار هر دشواری دو تا آسانی اونجا هستند. روایات را حتما باید مراجعه کرد، گرچه بعد از خطوط کلی قرآن باید مراجعه کرد، برای اینکه روایات را باید عرضه کنیم بر قرآن. روایات درش جعل هست به مانند آن، باید خطوط کلی قرآن مشخص بشه به عنوان یک ترازو، بعد روایات را بر این ترازو عرضه کنی بهره برداری کنی. در روایات دارد که لوکان العسرو فی کوتن، اگر دشواری مثل ماری باشه که خودش تو سوراخ کرده باشه، لاخرجه الیسران، دو برابر او یسر میان او را از اون سوراخ در میارن. اونگاه ظهورش ممکنه زمان ببره. اگر کسی اهل درون بینی بود، همکنون اون آسانی را در کنار این دشواری میبیند. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله همه را آفرید و به همه انسان‌ها به اندازه استحقاقشون کمال داد. درباره انسان‌های کامل، مخصوصاً وجود بارگ پیغمبر، لحظه به لحظه اینها رو کمک میکند و تأیید میکند. درباره وجود بارک نوح فرمود که ما این کار را انجام بدید به اعیان اینا، شما در دید ما هستید. خب همه انسان ها در دیدن، اما به دید خاصی که خدای سبحان نسبت به انسان های کامل مثل انبیا و ائمه علیهم السلام دارد، نسبت به دیگران نداره. نسبت به بعضی ها فرمود از خدا اینا را نگاه نمی کنه، وان که به کل شیء بصیر است، او علی کل شیء شهید است، به کل شئن علیم است. اما لا ینظر الیهم، تو قیامت که شد بعضی را نگاه نمی کنه، با بعضی ها حرف نمی زنه. این نظر تشریفی است، کلام تشریفی است. مانندو در باره انسان های کامل، مخصوصا وجود بارک پیغمبر، لحظه به لحظه ذات اقدس اله برنامه ریزی میکنه، او را تدبیر میکنه. وجود بارک استعمی سلام الله علیه، اونطور که تو نهج البلاغه است، فرمود وجود مبارک رسول خدا در دوران کودکی تحت کفالت و تدبیر و مراقبت و مواظبت فرشته بزرگ الهی بود. من لدن فتامی، این یه اصل. اما قرآن کریم برنامه ها را مشخص کرده، لحظه به لحظه به او چی گفته. وقتی که به مقام رسالت رسید، اقرأ بسم ربک و امثال ذالک شروع شد. دعوت خیلی علنی و شفاف و رسمی نبود. بعد از گذشت یه مدتی دستور آمد که حالا دعوت را رسمی کن. فاصدع بما تؤمر، برای اینکه انا کفیناک المستهزئین. اونا که مسخره می کردن، برای اونها این حرف آشنا نبود، ما اونها رو ترک کردیم. از این به بعد تو صادق باش، یعنی صریح و شفاف دعوت. قدم به قدم دستور میداد، چه در مکه چه در مدینه دستور میداد. بعد فرمود هدایت دو قسم است، یه هدایت تشریعی است، یه هدایت تکوینی است. هدایت تشریعی یعنی دعوت داشتن، دعوا داشتن، تو ادعا داشته باش بگو اینی رسول الله، دعوت هم داشته باش به توحید دعوت بکن، به معاد دعوت بکن و مانند اون. اما بخواهی در قلب گرایش ایجاد بکنی، علاقه ایجاد بکنی که اینها از شرک دست بردارن، موحد بشن، اون دیگه در اختیار تو نیست. فخر رازی این دو هدایت را یکی میدونه، یعنی اینجایی که خدا فرمود انک لا تهدی من احببت، با آیه 52 سوره شورا که خدا فرمود انک تهدی الی صراط المستقیم، هر دو را یکی میدونه بر اساس تفکر اشعری و جبری که این درست نیست. اونی که در آیه 52 سوره مبارک شوراست، اون هدایت تشریعی که دعوت کردن، راهنمایی کردن، یا علمهم الکتاب هست، بل حکمه هست، و یزکی هم هست. اینا راه تعلیم و تربیت است که اختیار را حفظ کرده. اما بخواهد در قلب گرایش ایجاد بکند که اونها مشتاقانه دین را بپذیرن، این در اختیار رسول خدا نیست. لحظه به لحظه ذات اقدس اله این دستورها رو میدن. در سوره بارک آل عمران گذشت که خدای سبحان وجود بارک پیغمبر فرمود به این که در نظام تکوین شما مسئولیت نداری، اگر فیضی بخواهد به وسیله شما به دیگران برسد، اون سر جاش محفوظ است، اون شفاعت هست، وسیله بودن هست و امثال ذلک. اما اگر طول چه در موارد دیگر بخواهید دخالت بکنید اینجا روا نیست. نظری که در باره منافقین فرمود به این که لا تقوم علی قبره، اگر یک کسی منافق بود و در گذشت نماز میت نخون بالای قبرش نیست فایده نداره، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، 70 بارم استغفار بکنی به اثر خدا اینا رو نمی‌آمرزه. قدم به قدم در این زمین آیه نازل کرد. اگر گفته میشه وجود مبارک که پیغمبر تمام شؤونش در تحریر تدبیر الهی است، حق است، اما لحظه به لحظه تدبیر میشد، لحظه به لحظه دستور داده میشد که اونجا برو، اونجا نرو، اونجا بشین، اونجا نشین، اونجا بجنگ، اونجا نجنگ. تو سوره مبارکه حد گذشت که تاکنون مجاز نبودی دفاع کنی. به قول بعضی از ظرفا 13 سالی که حضرت در مکه تشریف داشتن 13 سال خرد بود، نه زد و خرد. 10 سال مدینه 10 سال زد و خرد بود، وگرنه اونجا کسی قیام نمیکرد، دفاع نمیکرد. وقتی که وارد مدینه شدند و حکومت اسلامی تشکیل شد و بود از این وقت معصولی اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو، بله اذن دفاع به شما داده شد. خب پس کجا بجنگ کجا نجنگ اینا همه آمده، کجا استغفار بکن. در باره افراد عادی فرمود بله زنده و مرده تو اثر داره، اینا یا کنار شما بیان، حضور شما بیان، استغفار بکنن، شما برای اینا استغفار بکنید، استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم، بیان حضور تو استغفار بکنن، تو برای اینا طلب مغفرت بکنی خدا میان. اما نسبت منافقین فرمود خود زحمت نده، رو قبرشون نرو، نماز نخون با جنازه اینا، چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی بی اثره. خب اونجا میفرماید اگه بیان استغفار بکنن و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اینجا هم خود زحمت نده برای اینکه اونا مؤمنن اینا منافقه. خب کجا به جنگ کجا نجنگ، کجا دفاع بکن کجا دفاع نکن، کجا استغفار بکن کجا استغفار نکن، همه لحظه به لحظه به وسیله فرشته و مشخص میشود. روز مبارکه امتصال میکنه. در سوره مبارکه آل عمران گذشت که خدای سبحان 4 مطلب را فرمود، 2 مطلب را اثباتی به خودش اثبات داد، اولی و دومی، 4 به 5 را به خودش اثبات داد و بود این 4 و 5 مال منه، اولی و دومی مال منه، این 3 وسط مال شماست، اونی که وسط مال شماست اینکه شما ایش کاری. این 5 امر را ملاحظه فرمید که سوره مبارکه آل عمران گذشت، 2 امر اول و دوم، 2 امر 4 و 5، اول و دوم مال خدا، 4 و 5 مال خدا، این 3 که وسط است مال پیغمبر، همون تو هیچ کاری. اون 4 امر اینه. آیه 126 به بعد، و ما جعله الله الا بشرا لکن و لتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. خب امور 5 اولی دومی، لیقطع طرفا من الذین کفروا، 1 او یکبتهم فینقلبوا خائبین، 2 او یتوب علیهم، 4 او یعذبهم، 5 اینا کارهای خداست. این 4 و 5 که مثبت است، اولی و دومی که مثبت است، اینا مال خداست. اونی که مال پیغمبر است که 3 سینه که لیسه لکه من الامر شیئون، کار به تو مربوط نیست، تو هم مثل اینا مخلوقی، اگر به تو دادم میگیری، اگر ندادم نمیگیری. اون اولی و دومی به مصلحت من است، 4 و 5 به سرادید من است. تو بخواهی که کسی مورد غضب قرار بگیره ذاتم مالتون است، نه وقتی من بخواهم لطفی به کسی بکنم از راه شفاعت و وسیله و مجای فیض بودن شما، بله حالا از این به بعد به یمنهی رزق الولا، این درسته. پس بنابراین اون چه که به ذوات قدسی اینها ذاتن برمیگرده همین امر سومیست، لیسه لکه من الامر شیئون، که هم لکه در سیاق لفظ، تو از اون جهت که ممکنی مخلوقی هیچ سمتی در عالم نداری. اما وقتی که فیض الهی بخواهد برسد، خدا بخواهد به برکت تو کسی را ببخشد، بله استغفر الله و رسول لوجد الله تواب الرحیم. بنابراین اگر گفته می شود انسان کامل همه شؤونش تحت تدبیر الهی است، این حق است. همه اینها لحظه به لحظه میاد، دستور هم لحظه به لحظه میاد، نفی اثبات هم لحظه به لحظه میاد. کجا استغفار بکن، کجا نکن، کجا دخالت بکن، کجا دخالت نکن، کجا دفاع بکن، کجا دفاع نکن. بنابراین همه کارهای اینها تحت تدبیر الهی است، منتها لحظه به لحظه همه حساب شده است. حالا در صحنه قیامت که ذات اقدس اله با مشرکین گفتگو دارد، گاهی درباره توحید است، گاهی درباره وحی نبوت. درباره توحید همین آیه اولی که قرائت شده است، و یوم ینادیهم فیقول اين شرکای الذین کنتم تزعمون. قبل از بهشت و جهنم باید حجت بالغه بشه. در دنیا ممکن است غفلتی باشه، هلل و عواملی باشه، شغلتنا اموالنا و اهلنا باشه مانندون، اما در آخرت هیچ شغلی، هیچ مانعی، هیچ رادهی در کار نیست. اونجا حقاق روشن می شود، انسان باید حرفش درست بزنه. خدا قبل از این که به جهنم ببره، در صحنه محاشمه افراد به محاسبه می کشونه. می فهمد خب شما غیر از خدا را پرستیدید، اونایی که شریک رو باری بودن اونا کجا الان؟ اونا که شما را گمراه کردن، از اونا بخواهید که شما را تأیید کنند. چیجور شما گمراه شدید؟ در اون صحنه هم تابعان هستند، هم متبوعان. متبوعان اگر نظیر فرشته ها و حضرت مسیح سلام الله علیه و اینها باشند، که اینا همون اول فرمودن خدایا تو میدونی ما همواره اونها رو به تو دعوت کردیم. فرشته ها منزهن از این که معبود کسی بشوند، به سوی اختیار خودشون. وجود مبارک مسیح منزه از آن است که مانند اون از همون اول عرض کردن خدایا ما فقط به اذن تو مردم رو به تو دعوت کردیم. اما بت ها و فرعون ها و امثال ذلک که معبودهای دروغین این مشرکان بودند، اینا حضور دارند. در این صحنه ذات اقدس اله از مشرکین سوال میکند که خب شرکای من که شما شریک قرار دادید کجا؟ چجور گمراه شدید؟ معبودها میگن خدایا ما اینها رو گمراه کردیم اونطوری که خودمون گمراه شدیم. ما را کسی گمراه نکرد، اینا هم در حقیقت کسی گمراه نکرد. ما دعوت کردیم، تبلیغ کردیم، انبیا آمدن، اولیا آمدن، حرف تو را گفتن، ما آمدیم حرف هوا و هوس را گفتیم، اینا میخواستن نیان. در این صحنه که یوم ینادیهم فیقول اين شرکای الذین کنتم تزعمون، قال الذین حق علیهم القول، استحق العذاب و حق علیهم قول عذاب به مانند آن، یعنی شیاطین، یعنی بت‌ها، یعنی ارباب متفرق، یعنی کسانی که مردم را به خودشون دعوت می‌کردن. اینا میگن ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اینا همون هست که ما اینها رو گمراه کردیم. اما چجور گمراه کردیم؟ یعنی مجبورشون کردیم؟ نه، اغویناهم کما غوینا، ما را که کسی مجبور نکرد، که ما به سوی اختیار خودمون گمراه شدیم، اینا هم به سوی اختیار خودشون گمراه شدن. اغویناهم کما غوینا. در سوره مبارکه ابراهیم، یعنی آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم، صحنه محاکمه همین تبهکاران که مطرح شد، شیطان از یک طرف، تبهکاران از طرف دیگه، اینا میگن خدایا شیطان ما رو گمراه کرد. شیطان در حضور خدا، در حضور همه میگه من چه گمراهی کردم؟ من یه وسوسه کردم، همین دعوت کردم، یه دعوت نامه نوشتم، بیش از این که نبود. که شما عقل داشتید، فطرت داشتید از درون، وحی و نبوت و قرآن و اسرت داشتید از بیرون، این همه انبیا و اولیا و صلحا و صدیقین و شهدا دعوت کردن، خب میخواست اونجا برید؟ من هیچ سلطه‌ای بر شما ندارم، من فقط یه دعوتی کردم. این صحنه محاشمه در آیه 22 سوره مبارک ابراهیم گذشت. فقال شیطانو لما قضی الامرو عرض کرد ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خدا یه وعده حق داد، من یه وعده باطل. و ما کان لی علیکم من سلطان، من که مسلط نبودم، که اختیار دست خودتون بود. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اگر یه دعوت باطل، یه وسوسه باطل هست، دو هدایت حق در کنارش هست. تو این مال اسره یسرین، اینه دیگه. اگر یک اقوا هست دو هدایت هست، اگر یک اضلال هست دو هدایت هست. خب انبیا آمدن به شما میخواست حرف اونا رو گوش بدی. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، همین، فاستجبتم لی، پس فلا تلومونی، منو ملامت نکنید. و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. امروز نه من به داد شما میرسم، نه شما به داد من، هر دومون اهل جهنمیم. نه من مصرخم که صریح و ناله شما را جواب بدم، نه شما مصرخید که صریح و ناله منو جواب بدی. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل این الظالمین لهم عذاب داریم. این صحنه محاکمه است در قیامت. تو سوره مبارکه صافات هم همین مضمون آمده. در سوره صافات به این صورت بیان شده که به ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاعبیناکم انا کنا راوین. ما مسلط نبودیم که. وسوسه نعمتش در نظام احسن، یعنی که هر کس به جایی رسید و به جهاد اوست و بالاتر از اوست باریافت در اثر مجاهده نفس دیگه. خب چرا انسان بالاتر از فرشته میشه؟ برای اینکه فرشته همینی که هست هست دیگه، جهادی بکنه و جهاد اصغر و جهاد اوست و جهاد اکبر و اینا داشته باشه که نیست. همینی که هست هست و خدمه انسان ها همین فرشته ها هست. حالا اون اوهدی از فرشته ها حسابشون جداست، اما انسان است که بار دیگر از ملک پران یا از ملک قربان شدم، یعنی از اون مقربتر می شود. خب این در اثر که وسوسه است، این مبارزه میکند، جهاد نفس میکند، از ملک قربان میشود، یعنی مقربتر از ملک میشود. اون این چنین نیست، لذا همون حدی که دارد برد فمود وام انا الا لهم مقام معلوم. بنابراین هیچ سلطنتی برای شیطان نسبت به انسان نیست. در همین آیه محل بحث هم ذات اقدس اله فرمود به این که وقتی ما گفتیم اونو جواب روشنی دارد، یعنی اون رهبران کفر میگن ما دعوت کردیم میخوان نیان. این آیه الاخلا و یوم اعزن بعضهم لبعض دشمنان یکدیگرند میتواند ناظر به همین قسمت باشد. در دنیا این طور است، نسبت به یکدیگر دوستن، ولی در آخرت عدو به یکدیگرند. الا المتقین، اونایی که دوستیشون با تقوا همراه بود، خب شفیع یکدیگرند. اون چه که در روز مبارک قدیر عقد اخوت خونده میشه، اینا خلیل یکدیگرن، تو قیامت هم خلیل یکدیگرن که با شفاعت یکدیگر به بهشت میرن. در همه موارد اینطور دیگه، نظام سبقت رحمت و غضبه هست دیگه. قبلا هم گذشت که معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب اوست، معناش این است که رحمت خدا پیش یعنی پیش. نفرمود زادت رحمته علی غضبه، فرمود سبقت رحمته غضبه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه همینه، تسقا رحمته امام غضبه. خدا اگه بخواد اینجا غضب بشه کسی رو عذاب بکنه، خب چی رو عذاب بکنه؟ چی نقشه میکشه؟ رحمت پیش حرکت میکنه، نقشه میکشه که اینجا این عذابه، اینجا این عذابه، اینجا این عذابه، بعد عذاب میاد. به دستور رحمت غضب میآید، مثل این که به دستور پزشکی این چاقو رو پزشک میگیره اون قلب رو میشکافه. این چنیست غضب الهی در مقابل رحمت باشد. غضب رحیمانه است. یا من سبقت رحمته و غضبه، نه من زادت. بنابراین اصلاً یعنی اصلاً خدا غضبی ندارد، مثل اینکه پزشک اصلاً غضبی ندارد، چون نقشه غضب را رحمت میکشد. چقدر این بیان امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه لطیفه. تسها رحمته امام غضبه. هر وقت میخوای غضب بکنی این جناب مهندس و پیشاپیش میفرستی نقشه میکشه که چقدر باید غضب بشه، به کی باید غضب بشه، چجور باید غضب بشه، تا کی باید غضب بشه. این اگر یک کسی گفت اصلا غضبی در عالم نیست، درست گفته است. اگر کسی گفت در جهان غیر از رحمت چیز دیگر نیست، درست گفته است. یه وقت هست یه کسی چاقو کشی میکنه، خب اون معصیت است و غضبه. اما همین چاقو و همین اربن اربا هر روز دست پزشکان هست دیگر. این پزشک وقتی که میخواهد قطعه قطعه کند، امام قطعه قطعه کردن او فن شریف پزشکی قرار دارد. پس بنابراین او چاقوکش نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حرف حافظ اینه که تو عالم اشتباهی نیست، غضبی نیست. چرا؟ برای که اون مهندس داره میبینه، استاد ما اون مهندس دید، اون بالایی رو دید، اون بالایی که رحمت است این غضب را میپوشونه. آفرین بر نظر پاک و بلند استاد ما که اون بالا رو میبینه، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. یعنی اون رحمتی که این خطا رو میپوشونه. اگر کسی پس آ رحمته امام غضبه رو ببینه، اون مهندس ببینه، میگه تو عالم غضبی نیست. اگر کسی علم پزشکی رو میبینه، میگه چاقوکشی تو بیمارستان نیست. طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود، حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. الحمدلله.